وقت شما بخیر، سپاس از همراهیتون. اینجا پخش شبکه رادیویی اقتصاد و با اعلام ساعت 12:30 ازتون دعوت میکنیم برنامه سرای سرمایه رو بشنوید.
آگاهی از آخرین قیمت‌ها، تحلیل‌ها و نوسانات بازارهای مالی.
سرای سرمایه،
مرجع اخبار و اطلاعات بازارهای مالی.
سرای سرمایه.
با نام و یاد خدا و عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، دعوت میکنم در برنامه امروز سرای سرمایه یک شنبه 7 دی ماه 1404 با ما همراه باشید. بریم سراغ معرفی برنامه امروز. در برنامه امروز سرای سرمایه در سه تالار در خدمت شما هستیم. در تالار شیشه‌ای همراه خواهیم شد با آقای سید فرهنگ حسینی، کارشناس بازار سرمایه. در تالار فلزات صحبت‌های آقای پرویز امانیان، کارشناس بازار فلزات پایه را خواهیم شنید. و پایان بخش برنامه امروز تالار طلایی هست که در این تالار تازه ترین نرخ و نوسانات بازار طلا رو بررسی میکنیم در گفتگو با آقای محمد کشتیارای، کارشناس این بازار. دوست داریم نظرهای شما رو درباره برنامه بدونیم. 30,36,37 سامانه پیامکی رادیو اقتصاد در اختیار شماست.
افت و خیز بازار سرمایه،
مثبت و منفی بورس،
سبز و قرمز شاخص بورس
در
تالار شیشه‌ای.
خب امروز یک شنبه است، 7 دی ماه 1404. در تالار شیشه‌ای همراهیم با آقای سید فرهنگ حسینی، کارشناس بازار سرمایه. ببینیم امروز در این بازار چی گذشته. آقای حسینی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم.
متشکرم. برای ما از وضعیت امروز بازار بفرمایید.
خب شاخص کل امروز هم سعودی بود، بیش از 61,000 واحد رشد کرد و به مرز 4,160,000 واحد رسید.
بله.
رشدی معادل 1.5% رو داشت. شاخص هموزن هم امروز سعودی بود، 5,600 واحد رشد کرد و به 1,147,000 واحد رسید، 0.5% رشد کرد. در حقیقت میشه گفتش که تمرکز بازار امروز چرخید و به سمت سهم‌های بزرگ حرکت کرد. خدمتتون عرض کنم که در مؤثرترین نمادها بر رشد شاخص به ملی، فارس و فولاد مؤثرترین نمادها هستند که تقریبا نیمی از رشد شاخص با این سه نماد بود. در سمت نمادهایی که اثر منفی داشتن و امید، جم و میدکو سه نمادی بودن که در بورس تهران اثر منفی بر شاخص داشتن. ارزش معاملات خرد هم بالای 20 همت بود، تقریبا 24.5 همت امروز ما ارزش معاملات خرد رو در بورس داشتیم. در فرابورس هم روان سعودی بود، 300 واحد شاخص فرابورس رشد کرد و به 34,600 واحد رسید، معادل 8% رشد. در فرابورس آریا، کگوهر و فزر بیشترین اثر مثبت روی شاخص داشتن. آریان، بپاس و فقدیر بیشترین اثر منفی رو روی شاخص فرابورس داشته. در از نظر ورود پول و ورود پول حقیقی هم بخوام خدمتتون عرض کنم، همچنان روند ورود پول داریم، شتاب هم گرفته، از مرز 3000 میلیارد تومان امروز ورود پول حقیقی گذشت. در بخش صندوق های با درآمد ثابت در مقابل خروج پول حقیقی داشتیم و بیش از 1500 میلیارد تومان از صندوق های با درآمد ثابت خارج شد. ابتدای بازار روند سودی داشت و قوی بود. ما بیش از 600 نماد مثبت و حوالی ساعت 10 داشتیم که از این 600 تا خب در پایان بازار ما به حدود 510 نماد مثبت رسیدیم. تعداد نمادهای منفی تا حدودی طی ساعت بازار افزایش پیدا کرد. تو گروه های اصلی بازار بخوام بگم، صندوق های اهرمی با توجه به اینکه حباب منفی هم دادن به شدت با صف خرید سنگین روبرو بودن، با وجود اینکه بازار در مقاطعی عرضه‌های قابل توجهی داشتیم، اما شاهد این بودیم که صندوق های اهرمی صف خریدشون باقی موند. در گروه های بزرگ، هولدینگ های بزرگ هم با صف خرید همراه بودن و خب پول حقیقی قابل توجهی واردشون شد. گروه پالایشی از جمله گروه های خیلی مثبت بازار بود در کنار گروه دارویی و غذایی و زراعی. در مقابل میشه گفتش که گروه سیمانی و بخشی از بانکی ها منفی ترین گروه های بازار در روز جاری بودن، در کنار اون گروه املاک مستقلات هم منفی معامله شد. از نظر ورود پول حقیقی ما شاهد این بودیم که در گروه شیمیایی، پالایشی و فلزات ورود پول حقیقی داشتیم. در مجموع چیزی در حدود 2000 میلیارد تومان توی این سه گروه ورود پول حقیقی داشتیم. در گروه حمل و نقل، سیمان و بانک ما خروج پول حقیقی داشتیم که حالا در مجموع چیزی نزدیک 200 میلیارد تومان هم اینجا ما خروج پول حقیقی داشتیم.
آقای حسینی، رشد 1.5% شاخص در برابر دامنه 93% چه تأثیری در صفای خرید میگذاره؟
خب ببینید، ما امروز در عمده نمادها شاهد تعادل بودیم. درسته که شاخص کل رشد 1.5% داشت، اما در عمده نمادها اگر فردی میخواست خرید انجام بده میتونست سهام خودش رو خریداری کنه. حتی در بخش صندوق های اهرمی درس کردم، قوی‌ترین صفهای خرید داشت در اونجا میشد خرید کرد. در پالایشی ها که قوی‌ترین صفهای خرید داشتن، در حقیقت امکان خرید وجود داشت. در حقیقت میشه گفتش که با توجه اینکه حجم معاملات خیلی بالا بود، نزدیک 25 هزار میلیارد تومان فقط توی بورس حقیقی ها و معاملات خرد داشتیم، میتونم اینجوری عرض کنم که صفهای خرید بود. ولی نکته مهمی که هست اینه که بازار قابل خرید بود و این صفهای خرید به این معنی نبود که ما نمیتونستیم بخریم. تقریبا کمتر از 30 نماد وضعیتی داشتن که امکان خرید توشون وجود نداشت. حتی ابتدای بازار هم که ما حدود 18 هزار میلیارد تومان صف خرید رو در ابتدای بازار شاهد بودیم، حدود نیمیش مربوط به یکی از عرضه های اولیه اخیر بود و در نتیجه میشه گفتش که بازار با حدود کمتر از 10 همت صف خرید کار خودش رو شروع کرد. این 10 همت صف خرید در مقابل 25 همت معاملات نشون میده که خریداران اگه علاقه مند بودن میتونستن سهام خریداری کنن. این نکته مهمیه که وجود داشت.
خب این چه علامتی رو به ما میده؟ این که آیا قدرت خریداران کم بوده یا اینکه خریداران تمایل به ریسک کمتری داشتن؟ کدوم یکی؟
خب خدمتتون عرض کنم که از چند زاویه قابل بررسیه. یکی این که وقتی فروشنده ها توی بازار هستن و به میزان قابل توجهی فروش انجام میشه، این وضعیت رو شاهد هستیم که بازار یک وضعیت متعادل داره. یعنی رشدی که داریم میبینیم یک رشد منطقی هست. مثلا من میخوام یک شاخص رو برای شما عرض کنم، سرانه خرید امروز 73 میلیون تومان بوده، و سرانه فروش هم امروز 73 میلیون تومان بوده. یعنی قدرت خریدار و فروشنده برابر هست. این به این معنیه که بازار در یک روند منطقی داره رشد میکنه و ما شاهد هیجان عجیبی در سمت خرید یا فشار خاصی در سمت
فروش نیستیم.
یک روند منطقی هست. و علاوه این که خب در وقتی ما نمادهایی که امکان خرید توشون وجود نداره، مثلا میگیم کمتر از 50 تا و توی 90% نمادهای بازار امکان خرید وجود داره، این نشون دهنده این هست که بازار داره منطقی رفتار میکنه و یک هیجان بیرونی و یک ایده این که خب یه تصور این که خب یک رفتار هیجانی که بخواد خرید سنگین انجام بده و فعلا توی بازار خوشبختانه شاهد نیست.
خب آقای حسینی، اگر که این روند منطقی و متعادل بخواد در روزهای آینده هم تکرار بشه و در واقع احساس میشه که بازار ظرفیت داره برای جذب عرضه ها، چه باید کرد که ما این سهامداران و فعالان اقتصادی رو در واقع اعتمادشون رو جلب بکنیم که بیان و توی حوزه های مختلف سرمایه گذاری بکنن؟
خدمتتون عرض کنم که مهمترین نکته که وجود داره اینه که افراد اگه تمایل دارن سرمایه گذاری کنن، یک پورتفوی متنوع تشکیل بدن و روی یک سهم متمرکز نشن، حداقل مثلا 8-9 سهم با وزنهای مثلا 10-15% داخل پورتفویشون از صنایع مختلف داشته باشن که ریسک پایینی داشته باشن و امکان نقدشوندگی بالا براشون فراهم بشه. حالا اگه دنبال نقدشوندگی بیشتر هستن، میتونن صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم استفاده کنن. نکته دیگه که وجود داره اینه که محرک بازار همجوری که مستحضر هستید تورم هست و نرخ ارز. تعدیل نرخ دلار توافقی از یک طرف، همچنین توسعه بازار دوم ارزی و طلای دوم ارزی بر اساس قانون برنامه هفتم، عواملی بوده که خب توی بازار اثرگذار بوده. در بخش صنایع ریالی و تورمی هم شرکت ها فروش هاشون داره متناسب با تورم افزایش پیدا میکنه. در نتیجه ما گزارش های ماهانه ای رو که تا امروز هم مهلت از ارسال بشه داریم بررسی میکنیم، میبینیم عملکرد شرکت ها قابل قبول بوده و رشد معقولی در فروش داشتن. تا پایان این ماه هم ما شاهد انتشار گزارش های فصلی پاییز خواهیم بود و باید سرمایه گذار دقت کنن که بر مبنای سوداوری ارزش ذاتی شرکت ها تصمیم گیری کنن برای خرید و سعی کنن سهام هایی با وضعیت پی بی ای تحلیلی مناسب خریداری کنن تا در حقیقت ریسک کمتری داشته باشن و بتونن از فرصت رشد بازار استفاده کنن. در حقیقت در مجموع میشه گفتش که دو نگاه مهم وجود داره، یکی این که پورتفوی و سبد سهام متنوع ایجاد کنن، حداقل مثلا 8-10 سهم از صنایع مختلف، اینا خیلی مهم است، و در این حال تمرکزشون بر پی بی ای های منطقی باشه که سهام هایی که خریداری میکنن ارزشمند و ارزش ذاتی شده.
خیلی کوتاه بفرمایید، امروز که گفتید تقاضا در نمادهای شاخص ساز زیاد بوده، آیا فردا هم ما چنین وضعیتی رو داریم یا اینکه فکر میکنید نمادهای کوچک و متوسط در روزهای آینده در کانون توجه سرمایه ها قرار بگیرن؟
خب این روندی که امروز توی شاخص کل شاهد بودیم و تمرکز بر نمادهای بزرگ، در روزهای قبل ما تمرکز بازار روی شاخص هموزن
بله.
شرکت‌های کوچکتر شاهد بودیم، یک چرخش رخ داد. انتظارمون اینه که مثلا در اواخر هفته بازار مجدداً یک چرخش داشته باشه به سمت شرکت‌های کوچکتر، ولی انتظارمون اینه که مثلا فردا و پس فردا روند تمرکزی که روی شرکت‌های بزرگ داشته و
ادامه داشته باشه.
گزارش‌های فروش این شرکت‌ها بوده و بهتر از انتظار بوده.
متشکرم از توضیحات خوبتون آقای سید فرهنگ حسینی، کارشناس بازار سرمایه.
از نرمی مصر تا سختی فولاد، چند و چون این بازار در تالار فلزات.
سپاسگزارم از همراهی گرم و صمیمانه شما با شنوندگان عزیز با برنامه سر و سرمایه در تالار فلزات. همراهیم با آقای پرویز امانیان، کارشناس بازار فلزات پایه، ببینیم در این بازار چی میگذره. آقای امانیان درود بر شما.
درود بر شما خانم تجری. بازار فلزات بسیار به جاهای در واقع حساسی رسید در پایان سال 2025 که خب بحث مفصلی داره که الان در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم ببینیم در آستانه سال نوی میلادی آیا ما باید شاهد نوسانات در این بازار باشیم یا نه؟
بله حتما. مثل تقریبا میشه گفت که بهترین عملکرد رو در سال 2025 بین فلزات پایه داشت. البته قلع هم همینطور بود، متأ با توجه به اینکه قلع خیلی در واقع بازارش وسعتش به اندازه مس نیست، ما شاهد بودیم که مس تقریبا میتونیم بگیم نزدیک به 40% یا حدود اگه بخوام دقیق تر بگیم 37% بازدهی داشت در سال 2025. نکته های اهمیت بازار این بود که در جمعه بورس آتی شانگهای برای اولین بار مس 4.7% رشد داشت و قیمت به 100,000 یوان رسید هر تونش که میشه معادل 14,270 دلار و خب این اختلاف خیلی زیادی با بازار آمریکا و
قابل توجهیه.
بله با بازار آمریکا و لندن ایجاد کرد. همینطور خود در واقع مسی که برای تحویل مهم ماست هست در بازار کامکس نیویورک 5% رشد داشت و تا 13,000 دلار رسید. این ارقام عجیب و جالبی هست در روزهای پایانی سال 2025. همینطور در LME هم یعنی بورس فلزات لندن مس با قیمت 12,162 دلار بسته شد مثل سه ماهه. خب همونطور که در برنامه‌های گذاشتم کرات بهش اشاره کردیم، به هر حال اتفاقاتی که در معادن بزرگ دنیا افتاد در سال 2025 و ادامه همین در واقع کاهش عرضه و حرکت بازار به سمت کسری، خب اینها عواملی بودن که مهمترین در واقع تأثیر رو روی افزایش قیمت مس داشتن. تضعیف دلار و اون چشمانداز حمایت بیشتر از اقتصاد چین هم در واقع در مجموع در برای کل فلزات در واقع میتونیم بگیم که قابل توجه و تاثیرگذار بود. فلز دیگه که اگه بخوام اشاره کنیم در سال 2025 قابل توجه بود، حالا نه به اندازه مس ولی به هر حال اون هم رشدش، آلومینیوم بود. آلومینیوم سالها خب بازار راکدی داشت ولی در سال 2025 و به خاطر مشکلاتی که در واقع کارخانه های ذوب غیر از چین ما شاهدش بودیم که برمیگشت به هزینه انرژی و در واقع اون تامین در واقع محصول مورد نیاز، خب اینا هم دست به دست هم داد. تقریبا میتونیم بگیم آلومینیوم هم بین 10-12% در سال 2025 رشد داشت. فلزی که خب یه خود در واقع راکت بود بازارش، میتونیم به نیکل اشاره کنیم. در سال 2025 نیکل خیلی بازار خوبی نداشت، اون هم دلیلش این بود که تولید کنندگان خودروهای برقی به شدت دنبال جایگزین های ارزونتر هستن که بتونن اون باتری های خودروهای برقی رو با مواد ارزونتری جایگزین کنن. همینطور سرب هم میتونیم بگیم که بازار نسبتاً در واقع ثابتی رو داشت، یعنی هر اون چیزی که در دسامبر 2025 ما شاهدش بودیم و داد و ستد میشد در دسامبر 2024 هر رقمی که بود تقریبا تو همون رنج در واقع ماه آخر سال گذشته تو همین ماه آخر امسال هم معامله میشد صبح من بین 1970 دلار تا 2000 دلار در هر سوم.
بله بسیار خوب. این فلزات رو که اشاره کردید، مس، آلومینیوم و نیکل، اگر ممکنه یک مقایسه داشته باشیم برای بازار کشورمون ببینیم که وضعیت ما در تولید و صادرات این نوع فلزات چطور است؟
ما که در واقع میتونیم بگیم که خب کشور ما تو زمینه حوزه تولید مس، خب ما الان تولید مسمون مثل کاتودیمون 300,000 تن، بیش از 300,000 تن در سال هست. خب ما جزء تولید کنندگان در واقع مهم هستیم، ولی خب اگر بخوایم مقایسه کنیم با تولید کنندگان بزرگ دنیا مثل شیلی یا چین، خب خیلی رقبه تولید اون پایین تر از اونها هست. مثلا ما شیلی رو الان بخوایم در نظر بگیریم یه چیزی هلوش 5.6 میلیون تن تولید مسش هست که خب حدود 60% درآمد صادراتی این کشور از متر هست. خب ما جا داره که هنوز کار کنیم روی این. یا تو زمینه بعضی از فلزات مثل نیکل ما خب در واقع هنوز حرفی برای گفتن نداریم، چون به هر حال کشورهای مثل اندونزی اونا بزرگترین تولید کننده.
آلومینیوم چطور؟
آلومینیوم هم خوب هست شرایط ما. به هر حال می‌بینید که همونطور که تو اشاره کردم، مهمترین نکته‌ای که در مورد آلومینیوم وجود داره الان در دنیا بحث یکی مواد اولیه هست، یکی هم بحث تأمین برقه، که خب ما با توجه به ظرفیت سازی‌هایی که صورت گرفته ما در زمینه آلومینیوم هم وضعیت نسبت خوبی داریم. و خب به هر حال جا داره که ما بیشتر روی این مسائل کار کنیم. به هر حال برنامه‌های بلند مدتی که در کشور در زمینه فولاد، آلومینیوم و مس هستش و ما خب منابع خیلی خوبی داریم، یعنی ذخایر خوبی داریم، اینها باید در واقع تقویت بشه، سرمایه گذاری بشه تا بتونیم ما هم برسونیم خودمون رو به اون چند تا کشور بزرگ تولید کننده، که خب به هر حال درسته که یه مقداری زمانش طول میکشه، ولی خب از هر جا شروع کنیم به هر حال اون قابل دسترس هستش.
متشکرم از توضیحات خوبتون آقای پرویز امانیان، کارشناس بازار فلزات پایه.
خدا نگهدار.
آخرین خبرهای بازارهای مالی. سرمایه. گزارش قیمتها، تحلیل و بررسی بازارهای مالی.
بورس کالا، سکه و طلا، ارز، نفت و انرژی، فلزات، خودرو و مسکن. سرمایه.
۳۰۳۶۳۷ ساماره پیامکی رادیو اقتصاد پل ارتباطی بین ما و شما شنوندگان عزیز در این برنامه است. اگر نظری هم دارید میتونید از طریق این ساماره پیامکی به اطلاع ما و همکارانمون برسونید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شما شنوندگان عزیز هست. از هر جای کشور کافیه که اراده بکنید و این سه رقم رو بگیرید، 162، و هر گونه پیشنهاد و انتقادی درباره برنامه سرای سرمایه دارید با همکاران خوب ما در واحد روابط عمومی در میان بگذارید. شما با برنامه سرای سرمایه از رادیو اقتصاد همراهید.
نبض بازار طلا در تالار طلایی. مرجع قیمت سکه، طلا و فلزات گرانبها.
سپاسگزارم از لطف و همراهیتون. رسیدیم به تالار پایانی، تالار طلایی، و همراهیم با آقای نادر بزرفشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر. درود بر شما آقای بزرفشان.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما سرکار خان تاجداری و همه شنوندگان رادیو اقتصاد.
متشکرم آقای بزرفشان. میبینیم که قیمت طلا حرکت پرقدرتی رو امروز تجربه کرده. گزارشی میدید به ما از وضعیت و نرخ طلا؟
خب متاسفانه تو بازارهای جهانی ما افزایش داشتیم دیروز. امروز که اونس جهانی طلا تعطیله، ولی دیروز افزایش تقریبا 58 دلاری مجدد داشتیم. در حال حاضر 4534 دلار اونس جهانی طلا است و در بازارهای داخلی هم در اثر افزایش اونس جهانی و یه بخش مهمتر افزایش قیمت ارز، ما بازارهای داخلی امروز افزایش نسبی بالایی مجدد داشت که در مجموع هر گرم طلای 18 عیار تا این لحظه با تقریبا 712 هزار تومان افزایش به 16 میلیون تومان رسید، یعنی 16 میلیون و 20 هزار تومان هر گرم طلای 18 عیاره. هر گرم طلای 20 عیار 17 میلیون و 590 هزار تومان، هر گرم طلای 21 عیار 18 میلیون و 734 هزار تومان، هر گرم طلای 22 عیار 18 میلیون و 995 هزار تومان، هر گرم طلای 24 عیار 21 میلیون و 132 هزار تومان. در بازار سکه ما افزایش نسبی بالایی داشتیم. سکه یک طرح جدید با 8,900,000 تومان افزایش تا این لحظه 168,500,000 تومان، سکه یک طرح قدیم با 9,800,000 تومان افزایش 159,000,000 تومان، نیم سکه با 3,800,000 تومان افزایش 89,500,000 تومان، روب سکه با 3,700,000 تومان افزایش 54,500,000 تومان، سکه یک گرمی بانک مرکزی هم با 1,800,000 تومان افزایش 23,300,000 تومان. حباب سکه نسبت به روز گذشته 1,900,000 تومان افزایش قیمت داشتیم که در حال حاضر 11,250,000 تومان حباب سکه در بازارهای داخلی. اونس نقره 79.16 دلار و هر گرم نقره تا این لحظه 419,300 تومان در بازارهای داخلی مبادله شد.
متشکرم از توضیحات شما آقای نادر بزرفشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر. این هم از برنامه امروز سرای سرمایه که امیدواریم مورد توجهتون واقع شده باشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌گذاری که طی یک سال دو الی سه برابر
اگه ایلتون برنده بشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه
رادیو اقتصاد.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
الو خانم، خودتا و مخوای؟
ببخشید آقا، من میخواستم.
گوشی، شما هم خودتا مخوای؟ برو بازارش، بالا میدون امیر چغمخ که بری قیمتاش هم مناسب داره.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخوای؟ اگر قیمت خشم مخوای اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزاد.